سیزده دیما جلسه 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در بیان حکم شرعی احداث محراب در مساجد بود. تقریبا قریب به اتفاق امامیه نظرشون این بود که کراهت داره، مکروه، ولی در مقام تعبیر بعضیا فرمودن یکره و اتخاذ محاریب الداخله، دیگه قیدی نکردن محرابی که داخل مسجد باشه، این اطلاقش محراب مستقل رو میگیره، محرابی که در دیوار تعبیه شده اونم میگیره، اون هم چه خیلی زیاد وارد دیوار شده باشه و چه کم باشه، 5 سانتی متر مثلا دیوار رو محراب قرار دادن، مقدار اندکی عقب نشینی. به هر حال گفتم کراهت داره ساختن و بنای محاریب در داخل مساجد. یک تعبیر، یک تعبیر این بود که داخل فی الحائط قید داشت، محرابی که در دیوار تعبیه شده، داخل در دیوار، حالا دیگه کم یا زیادش فرقی نداشت، قید نکرد. یک تعبیر هم این بود که داخل فی الحائط کثیرن، خیلی زیاد دیگه وارد دیوار شده باشه، عرض شود که به حدی که حالا امام جماعت اصلا دیده نشه یا به زحمت دیده بشه یا در بعض حالات نماز دیده بشه، در بعض حالات دیده نشه. به هر حال خب، حالا بعضی ها خواستن این سه تعبیر رو جمعش کنن، هی مطلقات رو مقید بکنن و نتیجه بگیرن که محرابی که داخل فی الحائط کثیرن این کراهت داره، نه غیر این، مطلق رو با این قید زدن. حالا آخریش اینه، ولی ما زیر بار نرفتیم، گفتیم دلیلی نداره اون اطلاق بر این تقیید حمل بشه، چرا که هیچ منافاتی بین اینها نیست، تازه منافاتم باشد کلام فقها هاست، هر کسی فتوایی داره، اون به اطلاقش، این به قید خودش، اون یکی به قیود خودش، فتواست، روایت که نیست که بخوایم جمع کنیم. لذا ظاهر تعابیر رو بخوایم بگیریم باید بگیم که نهایتاً 3 جور محراب کراهت داره بر اساس فتاوا. یکی محرابی که داخل فی المسجد ولی مستقل، که مذابه الیهود تعبیر داشت، این کراهت داره. یکی محرابی که داخل در حائط قلیلاً، اونم کراهت داره، یکی هم محرابی که از داخل فلحائط کثیرن به طریق اولا کراهت داره. ولذا این سه مورد رو باید بگیم، فقط هم به استناد فتاوا نیست، روایات هم میگیم. کیف کان مستند کراهتم شد دوتا روایت، باز تو روایات یکی تعبیر به محاریب داشت، یکی مقاصیر، اون اتاقکی که برای حکام مثلا امام جمعه ها حالا می ساختن، نوعنم حکام جور ترس جانشون، یا به جهت کبریایی تبختر که جدا باشیم از بقیه مثلا می ساختن. باز بعضی ها خواستن مثل مرحوم سبزواری اینا رو جمع کنن، اولی رو حمله بر دومی بکنن و بگن قدر مسلم همین مقاصیر کراهت داره، نه مطلق محراب، ولو اتاقک نیست و باز هست و پشت سریام امام رو میبینند و هیچ دیواری چیزی هم نیست. ایشون گفت اولی روایت طلحه بر این حمل میشد و اونی که کراهت داره همین مقاصیر، که ما اینم قبول نکردیم، هیچ وجهی برای این حمل به این تقیید وجود نداره. اون میگه محاریب کراهت داره، حالا بگه محراب، این مقاصیر هم یه جور محرابه، اطلاقش اینو میگیره، یا نه اصلا بگیم این غیر از محرابه، یه اتاقه کیست، حالا اسمش هرچی هست، مقاصیر مطلق هم باشد هیچ کدوم حصر نیست که موجب تقیید باشه. شما در اصول میگید مطلق و مقید، اگر متوافقان باشن مثل فلغنم زکاتون و فلغنم سائمت زکاتون، بنابراین که وصف مفهوم نداشته باشه، مفید حصر نه، به هر دو عمل میشه، مطلق غنم زکات داره، به خصوص صائمه، اینجا هم از همین بابه. لذا ما اینا رو به یکدیگر حمل نمی کنیم، جدا میدونیم. اون وقت اگر بخوایم جدا حساب بکنیم باید بگیم که دوتا روایت چهار نوع محراب رو میگیره، محراب مستقل که اطلاق روایت اول محاریب اینو میگیره، اطلاق عبارات عده‌ای هم این رو گرفت، از داخل در مسجد، محرابی که در دیوار تعبیه شده ولی قلیلاً چند سانت از دیوار رو چیز کردن برای محراب، محرابی که در دیوار تعبیه شده ولی داخل دیوار هست کثیرن، یکی هم این مقاصیر که اگه اینا اسمشون محراب هست، محراب خاصیه، پشتش هم دیوار داره، بین امام و مأموم یه دیوار فاصله هست، اگرم اسمش اصلا جداست مقاصیره که جداست دیگه، باید بگیم همه این چهارتا کراهت داره. ولی خب ما اصل مستند رو قبول نکردیم دیگه، روایتین رو گفتیم که از نظر سند ضعیفند و الی آخر، و قاعده تسامح رو هم ما از نظر مبنای اصولی قبول نکردیم، به هر حال حرفا رو زدیم، نتیجه حرفا اینه که به اعتقاد ما احداث محراب در مساجد غیر از مقاصیر اون نص معتبر داشت، صحیحه زراره که فرمود انما احدثها الجبارون، این داله بر مذمت، غیر از مقاصیر سایر محاریب که بین امام و مأموم چیزی دیواری فاصله نیست، حالا این محراب مستقل باشه، تو دیوار تعبیه شده، داخل دیوار هست قلیلن، داخل دیوار هست کثیرن، دیگه فرقی نداره. از نظر اصل محراب سازی برای مساجد ما نظرمون این است که این مباحه، جایزه، مکروه نیست و به طریق اولا حرام نیست. حالا امروز تکمیلش میکنیم که ممکنه به بعض وجوه بر حرمتم حتی استناد بشه، جواب میدیم فعلا. تا اینجا رو که آمدیم ما قائل به اباحه و جوازی، قطعا معتقدیم کراهت نداریم. حالا میخوام یک قدم فراتر بگذاریم، تکمیل بکنیم بحث رو، و اون این است که چه بسا قائل به استحباب بشیم که اصلا ساختن محراب در مسجد مستحبه، خوبه، رجحان داره. جهت استحبابش یکی اینه که بالاخره محراب مفید للفایده برای تازه واردین، رهگذری، مسافری، الان اینجوریه دیگه، تا وارد مسجد میشه اول نگاهش به محرابه برای قبله. فایده نصب محراب، وجود محراب، شناخت و تشخیص قبله است. از این جهت فایده داره، بگیم اصلا مستحبه. حالا فایده داشتن تنها خیلی قرص نیست بگیم مستحبون، ولی ما به این اکتفا نمی کن. عمد حرف ما سیره مستمره مسلمین هست، همه مسلمین، شیعه، سنی، متدینین، اونایی که خیلی مبالاتی به امر دین ندارن، همه جا مسجد که میسازن در طول تاریخ محرابم براش قرار میدن. و این سیره در زمان معصومین هم بوده، محراب مسجد کوفه، چه محاریب مختلفی در بغداد، در بصره، در بلاد مختلف بوده. هیچ منعی و ردع معتبری، این دوتا روایت که معلوم شد اینا رادع نیست، اصلا حجت نیست، ردعی و منعی از این سیره هم به ما نرسیده، قابل قبول باشه. بنابراین به حکم سیره ما میگیم که اصلا احداث محراب در مسجد مستحبه، دال بر رجحانه. البته سیره چون فعل است، عمل است، مجمل است، ازش ما وجوب استفاده نمی کنیم، دلیل بر وجوب، ولی رجحان حتما استفاده میشه. بنابراین بعید نیست که ما قائل به استحباب هم بشیم. و چه بسا بالعرض قائل به وجوب بشیم. ساختن محراب برای مسجد واجبون، کجا؟ تحت عناوین ثانویه. اگر رجحان آمد نظرشم منعقد میشه. نظر نه، قسم، قسم که دیگه شرطش رجحان نیست، قسم خورده که محرابم برای مسجد قرم. خب از باب قسم وفای به قسم واجبه، یجب علیه، وفای به نظر واجبه و حتی کفاره داره اگر نکنه هنس قسم یا نظر، گاهی به عنوان ثانوی وجوب هم پیدا میکنه. چه این که اون ور قضیه، اگه قسم خورد که نسازه، واجب که نیست که این قسمش با، حتی اکثر مستحبه، میتونه قسم، اگر قسم خورد یا تعهد کرد یا هرچه که محراب نسازد، به عنوان ثانوی حرام میشه. از باب این که نذر کرده، حالا نذر که نه، قسم خورده به عنوان ثانوی چه بسا حرامه، ولی حکم
متعلق قسم مرجوع نباشه
در قسم، نه در نذر شرط، قسم دایرش وسیع‌تر. خب بنابراین حکم اصلی در محراب همون جواز هست، ولی بعید نیست ما استحبابم بگیم، دلیل داره، سیره دلیل خوبیه. و بعدم گفتیم که گاهی بالعرض وجوب هم میگیم، چه این که بالعرض ممکنه حرمت هم بگیم. و حالا حرف آخر در همین بیان اینه که به ذهنم رسید دیشب اینم مطرح بکنم، کسی بگد که نه خیر آقا، اصلا محراب ساختن حرامه، اصلا حکم اصلیش حرمته، نباید بسازیم. چرا؟ چون در عصر نبی اکرم نبوده، پیغمبر محراب برای مسجدش نساخته، احداث نکرده، خلفاء راشدین به قول اهل سنت این کار رو نکرده هم، فلذا بگیم که اصلا بعدها پیدا شده این بدعته، به عنوان بدعت، امر محدث مستحدث بعد از نبی، بعد از خلفاء راشدین فلان، عرض شود که بگیم که کل بدعتن هم زلالتون، یعنی که روایت دیگه، هم شیعه دارن هم سنی. من اینجا یادداشتم کردم، با آدرسم یادداشت کردیم، در کتب شیعه تو بهار آمده جلد 2 صفحه 263 از پیامبر اکرم، کل حدیث رو من نمیخونم، شر ادامه حدیث، شر الامور محدثاتها، بعد فرموده الا و کل بدعت زلالتون، الا و کل زلالت ففی النار، عذاب داره پس حرامه دیگه. از باب بدعت بگیم مثلا این ساختن، عرض شود که محراب برای مسجد اصلا حرام، اهل سنت هم روایت دارن برای بدعت ها کلی، در مسند احمد هم جلد 4 صفحه 126 قریبه به این تعبیر، حالا باز از پیامبر نقل کرده، محل شاهد ایاکم و محدثات الامور، چیزای جدید بدعت ها، فان کل محدثه بدعتون به کل بدعت زلالتو، زلالت هم که معلومه دیگه، نمیخواد بگه فنار. و همینجور در صحیح مسلم، کسی از این راه خلاصه بگه این کار در اون زمان نبوده و بعد از پیامبر و بعد از خلفای راشدین سلف کذا مثلا پیدا شده، پس این از باب بدعت اصلا حرامه، اینم جوابش روشنه، روشنه. بدعت تعریف خودش رو داره، حالا ما نمیخوایم وارد بشیم چون این یه بحثیه، میشه یه مقاله، یه کتاب توش نوشت. اونی که دیگه همه گفتن تو بدعت بودن و حرام بودن، بدعت به معنای امر بدی، امر نوعی که حرام نیست که، این هم در تکوین خدا بدیه، نوع به نوع خلقت داره، هر لحظه عالم جدید، در تشریع هم ما چقدر اموری داریم که در زندگی مردم بعد از پیامبر پیدا شده، یعنی اولین بدعتی که پیدا شد این بود که قبلا آردها رو با سبوس مثلا با همون چیزا نان میکردن، بعد الک کردن دو اینها، این الک کردن اول کاری بود که بعد از پیغمبر، پس یه بدعته، یه گفته این بدعته، امروز که بهداشت و فلان و خلاصه، هر امر نوی که نو پیدا، نو ظهور، حادث بعد از پیان، این همه حادث داریم، پس باید دیگه اصلا از بلندگو هم استفاده نکنیم، نمیدونم از میز و صندلی هم استفاده نکنیم، از ماشین هم همش بدعته. لذا بدعت رو شیعه و سنی علماشون در جای خودش کتابای مربوطه تعریف کردن، عمده قید بدعت اینه که انسان یه کاری رو اسناد به شارع بده، متعبد بشه به او، تعبد به امری که شارع نگفته، حالا چیزی از دین کم بکنه، اسنادن الی شارع، شارع نگفته، چیزی بر دین بیفزایه به اسناد بده به شارع، نگید افتراز، این بدعت. اما اگر نه که من سلیقم اقتضا میکنه مسجد پیامبر مربع بود من مستطیل میخوام بسازم، اینم بدعته، اصلا نسبت به کسی هم میخوام اینجوری باشه، میخوام مثلثی بسازم، مثلا میخوام زوزنقه ای مثلا 6 ضلعی 5 ضلعی 8 ضلعی بسازم، اینا که دیگه لزام، این حرفم قطعا حرف باطلیه یرحمکم الله انشاءالله. فلذا بدعت هم یه تعریف داره. بنابراین از این خلاصه خود من نگاه کردم کلمات رو، خود اهل سنت هم مثلا قرضاوی مفتی معروف او هم تصریح کرده به این که این کار بدعت نیست، درسته در اون زمان نبوده ولی نیازی نبوده یا مثلا تقاضایی نبوده، بعدها آمدن به هر دلیل محراب درست کردن، دلیل نمیشه که بگیم پس این دیگه 100% اشکال داره. و به خصوص که همین سیره مستمره نشون میده که این بدعت نیست دیگه، هم این قرضاوی تصریح کرده بر این سیره، هم مرحوم صاحب جواهر از بزرگان امامیه، و مهمتر از همه اگر بوی بدعت هم میداد این وهابیای آدم کش خلاصه اینجور نبود که آروم بشینن، شروع میکردن محراب ها رو خراب کردن دیگه. پیداست که در مسلمین کسی نیست که راجع به این اصلا مسئله بدعت رو مطرح، حالا اگر کسی به ذهنش بیاد و فلان، جوابش اینیست که گفتیم. فلذا هیچ دلیلی بر حرمت نداره، هیچ دلیلی بر کراهت نداره، دلیل بر استحباب داشتیم، ما بعید نیست که اصلا بگیم این کار مستحب هم هست، وجوبش البته هیچ که نگفته ما هم نمیگیم، مگر با نظر و اینا که اون دیگه از بحث ما خارج میشه، عنوان ثانوی.
راستش
شرط
رسانه‌هاش
حق قبول داره، راستن
که این
مرجوع
نبود
متعلقش بشه، مثلا مباح باشه دست که مباح دیگه، مرجوع که نیست،
مباح بشه، گفتن که متعلقش اگر مستحب باشه درست
نیست، که قسم بخوره بر ترک مستحب. حالا اون بحث دیگریه، اونجا یه مکروه است، مستحب با ترکش که مکروه نیست که، فعلش مستحبه، اگه ترکش هم مکروه باشه شرعن یا مرجوح باشد شرعن بله، اما اگر چیزی فعلش مستحبه ترک، خیلی خوب، حالا بناهن میگیم بعد بحث رو پرت نکنید که بریم جای بناهن بر این که بشه، خیلی خوب، بنابر این که بشه این از مباحات باشد که حتما میشه، یا حالا از استحباب باشه نمیشه، اون خیلی مهم نیست. رجحان سیره مستمره جواز خالی، چون مباحات رو خیلی ها انجام میدن، خیلی هم انجام، اما این که همه مقیدن، اصلا تو مسجد انگار یکی از چیزایی که بر خودشون لازم میدونن ساختن محرابه، این سیره فقط بر جواز و اباحه نیست، بر رجحان هم هست، متصل هم هست، قطعا از سیره های متصله به عصر معصومین، مساجدی هست که از همون زمان بوده و اصلا مثال زدن، بعضی گفتن اصلا این محرابا رو خود معصومین ساختن، مسجد بصره رو مثال زدن، مسجد سامره رو مثال زدن، مسجد کوفه رو مثال زدن، حضور شما عرض کنم که مسجد مدائن رو، مسجد توس رو مثال زدن، جامع مصر رو مثال زدن، در همون زمان هم بوده. خلاصه معطل نشیم، ما استحبابم بگیم جای مؤاخذه نداریم. حالا حرفای فقهای عامه را من یادداشت کردم، اونا هم نظرشون نوعا همینه، اباحه گفتن. بعضی هم قائل به استحباب شدن، قیل یستحب، و بعضی هم قائل به کراهت شدن، ولی اکثری همون اباحه رو گفتن. خلاص، آخرین نکته‌ای که موند در باب حکم محراب در مسجد، اینم بگیم که دیگه از این بحث بگذریم، اصلش که معلوم شد کاملا ساختن محراب جایز بلکه راجعه به اعتقاد ما. آخرین نکته این است که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی هر دو بزرگوار یه قیدی گفتن، شگفتا فرمودن اگر اول محراب بوده در یه جا، بعد اونجا رو مسجد کردن، اول محراب بوده بعد مسجد ساختن، یا همزمان با ساختن دیوار محرابم تعبیه شده، این میگیم کراهت داره بودنش در مسجد. اما اگر اول مسجد رو ساختن بعد محراب برای مسجد ایجاد کردن، چه مستقل چه در دیوار، دیوار رو خراب کردن محراب در آوردن، فرمایی اصلا حرامه. ملاحظه می فرمایی پس فل جمله در بعض صور این دو بزرگوار گفتن حرامه، اول محراب بوده یا همزمان با مسجد محراب احداث شده کراهت، بودنش کراهت داره، وجودش مکن. اول مسجد رو ساختن بعد محراب احداث کردن، اصلا گفته این حرامه، محرابی که مسبوق به مسجد. خب اینم آقایون جواب دادن که هیچ دلیلی ما بر این تفصیل نداریم که اول چه بود بعدن چی شد، اصلا نداریم. اگر کراهت داره مطلقا کراهت داره، اگه نداره مطلقا نداره. لذا خواستم به این نکته میشه. خب این تمام شد. حالا اجازه بدید شیخونا،
در زمان سابق انبیاء محراب داشتن، قضیه سلیمان محراب،
اون دیگه حالا بحثای قرآنی میبره، اونجا محاریب به معنای معابد هست، معبدهای بزرگ، نه محراب مصطلح. بعضی هم بودن این قصرها براش میساختن، اونجا معلوم نیست این محراب مصطلح ما باشه. حالا دیگه همین دیالا و قسالا هازا، اونم همینطور، اونجا من المحراب به یه معنا من الغرفه، از اون حجرهی که داشت محل عبادتش بود. خلاصه محراب مصطلح محرابیست که حالا ما در اسلام داریم مطرح میکنیم، اهل کتاب هم داشتن به شکل دیگه متفاوت. ما میخواستیم دیروز یا پریروز هم اشاره کردم که در باب محراب گفتیم سه تا بحثه، به سه باب مربوطه. یکیش مربوط به همین مسجد بود که احداث محراب در مسجد چه حکمی داره، این بحث شد، بحث اصلی این بود. ولی دو تا بحث دیگه هم بر محراب هست، بدمون نمیاد که این دو بحث هم همینجا بگیم انشالله کامل بشه این حکم محراب در اسلام. یکی از این دو تا بحث طرح محراب در باب قبله است که برای احراز قبله و تشخیص قبله طرقی، علاماتی مطرح شده، علامات قطعیه، علامات ظنیه. یکی از این علامات و طرق را، شاخصه ها را محراب معرفی کردن، گفتن محراب هم علامتون علل قبله. حالا اینو اجمالا ما بحث میکنیم، مقدار لازمش هم میگیم، چیزی فروگذار نمیشه، ولی بحث زیادی نداره. محراب دو جوره، یکی محرابی که منتسب به معصومه، ارتباط به معصوم داره، اما به این که اصلا معصوم نسبه او، اصلا محراب رو او احداث کرده، اینجا نصب کرده در مسجد کوفه مثلا، و اما به این که معصوم سلافیه، اونجا نماز خونده. باز مثل محراب مسجد کوفه که یعنی امام حسن امام حسین دست کم اونجا نماز خوندن. این محراب ها یا صنعه المعصوم یا صلا فیه، چنین محرابی اگر پیدا کردیم امروزه، این دیگه حتما علامتون للقبله، که قبله در این جهته که محراب قرار گرفته، شک نداریم، موجب قطع به قبله میشه. البته حالا علم وجدانی پیدا کردن که قبله در همین جهت مستقیم، خط مستقیم بکشیم میرسیم به قبله به کعبه، این در همین جام گفتن سخته. یصعب علم وجدانی پیدا کنیم. چرا؟ چون ما هرچی هم دقت کنیم یقین 100% نداریم که امام دقیقا مستقیم به این، شاید یه ذره تیامن داشته یا یه ذره تیاسر، همون یه ذره صف که طولانی میشه خیلی فاصله، لذا یقین وجدانی مشکله. گذشته از این که ما نمیدونیم امام به اون علم امامتش اینجا عمل کرده که دقیقه 100% یا نه، اونم که احدن من المسلمین روی ظاهر حال و اینجور جهات تکیه کرده برای که به بقیه سخت گرفته نشه. لذا حتی محرابی که نسبه او امام او سلافیه، این هم علم 100% نمیاره که قبله دقیقا داره. مهم نیست، البته اطمینان میاره، دست کم مزنه میاره در باب قبله، زنم کافیه شد. این یه جور محراب. بنابراین کبرای کلی محراب معصوم اسمشو میگذارن، این حتما علامتون للقبله، بحثی درش نیست. صغرای قضیه چرا خیلی بحث داره؟ کو الان به ما نشون بدید کدوم محراب 100% محراب معصومه، هیچ تغییری نکرده به راست به چپ؟ گفتن دیگه واضح ترین مثالش محراب مسجد النبی است. پیغمبر اونجا نماز خونده. حتی بعضی از فقهای امامیه ادعا کردن که در همون هم بعدها تغییرکی ایجاد شده، همین کافیه دیگه. احتمالم بدیم دیگه علم وجدانی برای ما نمیاد، ولی مهم نیست. بعد گفتن مثال زدن، اینا رو خواستید ببینید در جواهر الکلام جلد 7 صفحه 384 و 385، تو این دو صفحه ایشون توضیح دادن، فرمودن که ادعی القطع، بعضی از فقها گفتن ما قاطعیم به نسب المعصوم لمحاریب مسجد الکوفه و سامر را سر من را و توس و بصره و مدائن و غیرها، ادعا کردن که اینا رو دیگه حتما معصوم نسب کرده امیرالمؤمنین مثلا. ولی بعد جواهر دنبال میکند که نه، حتی در در محراب مسجد کوفه هم اونجا هم بحثه، در یه مراحلی سیلی آمده چی شده، بعضی از حاکمین تغییراتی در او هم ایجاد کردن. اگه مسجد النبی اینه، مسجد کوفه اینه، بقیه مساجد به طریق اولا آدم نمیتونه یقین بکنه زم. ولی مهم نیست، همین که انتصاب این محراب به معصوم باشه اون نسب کرده یا سلافیه برای ما کافی. اما این از این که بگذاریم، یه محراب هم داریم، محراب مساجد مسلمان ها، اینا رو که دیگه معصوم نساخته که. حاج حسن قلی واقف مثلا محراب درست کرده، یه معمار محراب مساجد، این چطور؟ اینم میتونه علامت قبله باشه. اینجا بزرگان تفصیل دادن، درستم هست. تارتن ما از همین محراب مثلا مسجد اعظم مثلا یا مسجد امام حسن، مسجد امام، از محرابش قاطع میشیم که این در جهت قبله است، قبله در همین جهت شد. خب اگر قاطع شدیم، قطع وجدانی، این که دیگه بحثی نداره. القطع حجتون من ای طریقین حسن. تارتن قطع وجدانی نمیاد ولی اطمینان میاد. اطمینان هم ارزش داره، علم اقلائیز. تارتن اطمینان هم نمیاد، ظن نوعی پیدا میشه. یعنی اکثر مردم، نوع مردم این محراب رو ببینن، ظن به قبله پیدا میکنن. اینم کافیه. از جایی که مظن کافی هست، همین ظن به قبله در موضوعات یکی از جاها اینه. در شک بین 3 و 4 هم ظن به یک طرف مجزی دلیل داره. اینم مال این که ظن نوعی. خب تارتن هم ظنم نداره، شک داره، عدم العلم. برای شخص من شکه، ولی برای نوع مردم از این محراب مظنه پیدا میشه، بازم کافیه. با اینکه من علم ندارم، ظنم ندارم، ولی اونور علم به خلافم ندارم، همین شکم داشته باشم. چون ظن فعلی شخصی ملاک نیست، نه به وفاق ملاک، نه به خلاف مضره. ظن نوعی میره. لذا من حتی شکم داشته باشم، من شخصی طوری نیست، به این محراب میتونم اعتماد کنم. بله، فقط در جایی که علم به خطا داریم، میدونیم که این، حالا با قواعد نجومی یا هرچی، یقین داریم که این محراب اشتباهه. فرض بفرمایید که منجم بزرگواری مثل علامه حسنزاده وارد شهری بشه، از قواعد نجومی استفاده کنه، ثابت کند که این محراب اشتباهه، تو این جهت نیست، دارن اشتباه میکنن. مثلا چقدر فاصله هست؟ 90 درجه فاصله هست، حالا طبق بحثایی که در قبله هست. اگر علم به خطا آمد چی؟ اونجا دیگه نمیشه، و یقین داریم به خلاف، حق نداریم بگیم این قبله هست با علم به خلاف. ولی تا علم به خطا نیامده، چه من شخصی مرددم، نمیدونم این علامت قبله هست یا برای نوع هست، چه ظن نوعی باشد برای منم حاصل شده، چه اطمینان باشد و چه بالاتر علم پیدا بشه، در هر صورت از علامات قبله محراب محراب و مساجد المسلمینه. دلیلش چیه؟ یه دلیل کلی داره. در نوع اماراتی که در موضوعات شارع مقدس قرار داده، سوق المسلمین امارتون لتزکیه، ید المسلم امارتون لملکیت، امثال و ذالک، در اینجور موارد بنای شارع بر سخت گیری نیست، به الله می فرمود احتیاط بکنید. خودشون فرمودن ما وارد بازار میشیم، گوشتم میخریم، اصلا نمیدونیم که این آقا چجوریه. بازار اسلامیه، کافیه. تخم مرغ حضرت خریده بود، خورده بود، طرف آمد گفت که این از راه قمار به دست آمده بود، که بعد حضرت رفت و انگشت زد و برگردون. یعنی بنابر ظاهر حال است و همین که بازار اسلامیه فلان، مصلحت تسهیل یه مصلحت مهمیه در اسلام، به این جهت در موضوعات امارات زنیه معتبره مگر خلافش ثابت بشه. تا خلافش ثابت نشده سیره مستمره مهمترین دلیلشه، اجماع مسلمین هم مهمترین دلیلشه. از جاهایی که سیره برش هست، اجماع برش هست، اونم همه مذاهب نه فقط امامیه، همه فقهای اسلام متفق هستن. من کلمات همه رو تو کتابا دیدم. از موارد همین باب قبله هست، همه میگن به محراب مسجد میشه اکتفا کرد، منتاب یک شهر، اونم محراب بلد مسلمین آباد است و مسلمان ها مرتب رفت آمد دارند و به این مسجد هم نیان میرن اینجا. اما اگر محرابی در بلاد کفر باشه، ولو به شکل محراب مسجد، فایده نداره. ما چی میدونیم؟ شاید کفار ساختن به جهت فریب مسلمین، بچه دزرار هم ممکنه بسازه. یا فرض بفرمایید که محرابی هست بلد خراب شده، جلای وطن کرده، نه ما نمیدونیم اینا مسلمان بودن کافر بودن، فایده نداره، باید بلده. یا تک و توکی مثلا در یه قریه دور افتاده چهار تا مسلمان بودن، به هیچی هم آگاه نبودن، یه مسجدی ساختن توی محرابی هم، اینا نشانه نیست. باید صدق کند که بلد المسلمین، مثل بلاد کبیره، بلادی که رفت آمد زیاده، قم مثلا، کوفه مثلا، نجف مثلا، مدینه مثلا، تهران، بغداد، بصره فلان، خلاصه هر جایی که دیگه عموم مسلمین، خوباشون، متدینینشون، عالمشون، عامیشون برای نماز اونجا رفتن، اون محراب. ولا هر محراب شاذ و نادری هم علامت قبله نخواهد بود، اون بحثش. خلاصه باید به این ظن نوعی برسیم، به این اطمینان برسیم. یه مسجدی رو چهار نفر در یه جایی ساختن، اون برای انسان چنین اطمینانی نمیاره، مگر همونجا محل اقبال بشه و تردد در اونجا زیاد بشه. ما دیگه به باطن امر کار نداریم، همین که میبینیم سیره است و میاند و میرن، عرض کردم بنابر تسهیل امره. پس این بحث دوم رو هم که میخواستیم حالا نگیم بازم گفتیم، محراب مساجد مسلمین هم من الامارات زنیه برای احراز قبله، محراب معصوم هم که دیگه وضعش روشنه به طریق اولا، ولی اون احرازش مشکله. کدوم محراب الان محراب معصومه برای هیچ که روشن نیست. جایی هم که هست از نظر تیامن و تیاسر مشکل داره، خیلی قطعی قطعی نیست. پس این بحثم حالا با این که میخواستیم نگیم گفتیم. یه بحث سومی رو انشاءالله فردا اونم میگیم، داستان محراب و نماز جماعت، اونم وضعش روشن بشه همینجا، تو چه محرابی میشه امام جماعت قرار بگیره و مردم بهش اقتدا بکنن و نمازش درست باشه. اینم فردا انشاءالله مختصرا میگیم. بعد وارد جزء بعدی مسجد میشیم که منارت المسجد باشه، احکام اون رو بیان میکنیم تا فردا انشاءالله.